بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 59.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب احترام خدمتون. خب ما جلسه قبل راجع به روش کنترل خشم خدمتون بودیم، صحبت کردیم. این جلسه خب میخوام ادامه بدیم و بخوایم خلاصه بکنیم اون چی که جلسه قبل گفته شد. این بود که تمام این 19 روشی که جلسه قبل عرض شد خدمتون، اینه که بین پاسخ، بین زمان پاسخ فاصله باید انداخت و این بسیار موثره. مسئله دیگه این که باید تمرکز در واقع مغز رو از اون جهتی، اون لحظه فعال و مغز خزنده داره فعالیت میکنه، در واقع تغییر داد به یک جای دیگری، من رو باید محل تغییر کنه، موضوع باید تغییر بکنه. این اتفاقی که میفته، یعنی محل تحلیل دیگه مغز خزنده نباید باشه، باید مغز منطقی باشه. حالا چند تا نکته دیگه مونده، اونا رو هم عرض بکنم و بحث اون ادامه بدیم. مورد 20 اینه که کینه‌ای نباشید. خب یعنی چی؟ یکی از بدترین صفتهایی که در یه آدم شکل میگیره کینه است. اینو باید جدا راجبش صحبت کرد. کینه خیلی بده، چون در واقع همون غضب پنهانه، یعنی میمونه تو بدن شما، تو ذهن شما، نشخوار فکری میکنید، به این حالت سکونت یا نشخوار میگن دیگه. خب این بدترین اتفاقه، یعنی مسئله اگر حل نشه عوض میخوام تو ذهن شما بمونه، باعث میشه که حتی بدتر بشه، تبدیل میشه به یه عقده. اصطلاحا میگیم طرف کینه کرده، فراموش هم نمیکنه. بعضی از آدما اینجوری هن، یعنی بسته به این که اون اتفاق داره در کجای مغزشون تحلیل میشه، بسته به نوع تفکراتی که داشتن، سبک زندگی که داشتن، اینا اول خودشون نابود میشن، یعنی واقعا فشار زیادی بهشون میاد. بهتره که به کارهای خوب اون طرف فکر کنه وقتی میخواد کینه بگیرید، دل بگیرید، بگید بله این خطاها رو داشت. خب اما خب این همون آدمیه که بالاخره با من دوستی هم داشته، با من خوبی هم داشته. شاید سعی بکنیم یه جای خودمون بذاریم جای او، بگیم شاید الان دعواش شده بوده، شاید مثلا یه مشکل خانوادگی داشته، شاید بچهش اذیت کرده، شاید چکش برگشت خورده. خب یادمون بیاد یه زمانای خودمون اینجوری عصبانی بودیم. ببین باید یه اتفاقی بعد حلش کنیم، اگر تو دلمون بمونه این باعث آسیب جدی به خودمون میشه. حالا من جلوتر راجع به این صحبت خواهم کرد که نه فقط روانشناسی جدید، بلکه خیلی افراد دیگه هم قبلا راجع به اینا صحبت کردن، علمای اخلاق راجع به اینا صحبت کردن و راه حل گفت در واقع ارائه دادن. مورد 21، در مواجهه با فرد عصبی، یعنی فرض بکنید ما کسی هستیم در مواجهه با یه فرد عصبی قرار میگیریم، خودمون دیگه جای اون فرد نیستیم، اگر خلقیاتش رو میدونیم کمکش کنیم. میدونیم این آدم آدمی که مثلا 10 دقیقه بعد آروم میشه، خب باشون 10 دقیقه باش کاری نداشته باشیم، ما آرومش کنیم، ما شرایط رو فراهم کنیم، آقا دور فلانی خالی کنید، میدونیم بمونه جواب میده، میدونیم گوشی دستش باشه ممکنه یه فاجعه رقم بزنه، یه حرفی بزنه، گوشی دستش بگیریم، پاشو بریم یه دوری بزنیم، ما باید کمکش بکنیم، ازش فاصله بگیریم. میدونیم این آدم آدمی که ممکنه توی عصبانی حرمت‌ها رو از بین ببره و اون مسئله بشه که خیلی به این سادگی نتونن رخشن. بالاخره خب طرف جایگاه میبینه خاصی داره، یکی بزرگتره، هر کس بالاخره بر خودش یه دیسیپلینی داره، یه جایگاهی بر خودش داره که دوست نداره حرفایی هستش که هیچ وقت ممکن از ذهن طرف نره. میگن جای شما میتونید میخی توی دیوار زدید بردارید، اما جای میخه میمونه. خب سالها ممکنه بعدها این هی یادش بیفته بگه فلان حرفو من زدم، بالاخره من بزرگترم، من جایگاه ویژه اجتماعی داشتم، من معلمش بودم، من برادر بزرگترش بودم، من همسرش بودم، همه اینها. خب وقتی میدونی به ما ممکنه مثلا فرض بکن شما با یه گروه جدیدی ارتباط برقرار میکن، فرض کن با یه خانواده وصلت میکن، شما که مثلا چه میدونم اخلاق پدر خانمتون رو نمیدونید، شما اخلاق مادر شوهرتون رو که نمیدونید، اما فرزندان اون فرد میدونه، اون کسی که عامل این وصلت بوده همسر شما اونو میدونه، او باید همین الان راهنمایی کنه، بگه آقا مثلا زودتر چه میدونم اینو کشش ندید، اینا اینجا ببریدش، نذارید بمونه، اینا باید کمک کنه، نذارن اصلا از بیخ شکل بگیره. اینم توی اون برای کسایی که در واقع مبتدی هستن، یعنی چون صورت مسئله پاک کردن اینجا، یعنی دقت کنید توی راهکاری که ارائه شده دقت بفرمایید، خیلی هاش اینه که صورت مسئله پاک میشه، اما اون چی که باید ما دنبالشیم رقم بخوره اینه که حتما طرف اون مرحله بشه، یه روزی که هر اتفاق جلوش بیفته به خود بتونه خودشو مدیریت کنه، مثل سیاستمدارای کهنه کار. سیاستمدارای کهنه‌کار کسایی هستند که به این سادگی عصبی نمیشه. ما تو کشور خودمون داریم، حالا من نمیخوام اسم ببرم، سیاستمداری که بیچاره کردن خودشونو، یه لحظه در مقابل انتقاد یه مجری نتونستن تحمل بکنن، عمر سیاسی خودشونو پایان دادن. چرا؟ اینا معمولا نگاه بکنی بعضن از مجموعه نظامی وارد کار سیاسی شدن. تو مجموعه نظامی با ارتش چرا نداره، نه اونا خیلی راجع به چیزا حرف میزنید، وارد یه فضای سیاسی شده فکر میکنه همه جا پادگانه. میگن آقا شما وارد فضای سیاسی شدی، اینجا اصلا میان که بریزنت به هم، اصلا برنامه مصاحبه ترتیب میدن که تو مصاحبه موچه تو گیر بندازن، موچه تو بخوابونن، خب موچه تو بگیرن. خب همه اینا نشون میده که اون فرد باید خودشو از بیخ و بنیان درست بکنه و اینا فایده نداره. مسئله 22 خیلی مؤثره که در واقع یه سرفصله که ممنوعه هاشم قبلا اشاره شد، این که اون محل رو ترک کنید، خصوصا اگر آقا هستید. این روی در واقع مغز مردان تأثیر بیشتری داره. مردان یا قلمروی رو میگیرن یا ترک میکنن. خب منتها ترک محل تو ذهن مرد این انگاره رو به وجود میاره که باختم. خب این کنارش باید اون روش های دیگه فکر بشه. این باخت نیست، این شعوره، این عقلانیته. خب مگه ما چه میدونم سال متمدن شدیم؟ مگه انسان نخستینیم بشینیم با هم دیگه سر کله هم دیگه بزنیم؟ بعد فاصله گیره، بچه‌ها به جون هم میافتن، آدم بزرگ گفتگو میکنه. خب حالا اون داد و بیداد کرده، اون ادب نداره، اون فهم نداره، من باید یه فرقی با اون داشته باشم یا نه؟ اینجوری نیستش که فکر کنید این مراحل هر کدوم مثلا من این مدل رو بلدم. سعی باید بشه آقا مثلا نه همه اینو توامان با هم دیگه استفاده بشه. اگه توامان با هم استفاده بشه خب تاثیرش طبعا بیشتره. مورد 23 توجه به عواقب اخرویه اعمالمونه. ببینید یادمون نره همین لحظه ممکنه ما با فراموش نکنیم که آقا در روایتش هم براتون خوندم که جوری غضب و خشم اعمال رو از بین میبره که آتش جنگل هیزم از بین میبره. یادمون نره یه لحظه ممکنه یه حق و ناس یه چیزی اینجا رقم بزنیم، یه دلی بشکنیم که به این سادگی ها ترمیم نشه، بعد کور خودمون بینای بقیه هم نباشیم، یعنی بگیم خب اونم دل منو شکون. آقا بده بستون نیستش که بعد اتفاق بعدی افتاد. فکر میکنم مثلا دو نفر با هم دعوا کنن، مثلا این 100 واحد فوش داده، این 80 واحد فوش، مثلا اینا رو اصلا کم میکنن میشه 20 واحد فوش. متاسفانه اینجوری نیست، تو عیناً باید 80 واحد رو جواب بدی، اونم 100 واحد رو، یعنی با هم 180 تاست. اعمال اینجوری نیست با هم خط بخورن. این اون کارو کرده، منم عوضش، من که کمتر گفتم باشه، تو هم شریکی. خیلی وقتا شده یک نفر، من زیاد دیدم ها، خب یک نفر توی دعوای کوتاه اومده، در مجموع میگه مثلا این کسی بود که میتونست بیشتر جواب بده، بدتر جواب بده، اما این آدم کوتاه اومده، اما به مرور زمان جبران کرده. اون لحظه نگفتا، یه روز بعد یه دونه پیام داده، سه روز بعد یه تیکه انداخته، چهار روز بعد یه دیگه طرفو دیده، می در مجموع بدتر هم شده. خب چه حسی داره، چه فایده داره؟ وقتی که شما به این فکر بکنید آقا من یه آتش جهنمی دارم برای خودم میخرم، هر لحظه ممکنه من همین الان بیفتم بمیرم، اون دنیا چجور میخوام جواب بدم؟ حق و ناسه، خدام نمیبخشه. به این فکر بکنیم، یه من علی این آدم که دارم باش دعوا کنم اصلا میارزه همه اعمال خوبم و کربلایی که رفتن، نمازایی که خوندم، چه من همه رو بدم به همین آدم؟ هم ازش فوش بخورم هم هیچ چیزی بدم؟ این واقعا خسارت دنیا و آخرت میشه. آدم هم این ور میبازه همون طرف، کاش لاقل اون طرف برای خودش نگه داره دیگه. خب فکر به این که چه آخر عاقبتی در پیشه. ببین یه قتل عمد دیدید چی نوشته آیه قرآن؟ آیه قرآن میگه خالد در جهنم میشه اگه یه مؤمنی رو کسی به عمد بکشه. خب خلود در جهنم یعنی فقط کافیه که آدم تمام عمرش رو ویبره باشه ترس، واقعا همین کافیه. خلود در جهنم، خدا کیا رو میگه خالدین فیها ابدا؟ باید اون کسی قتل عمد هم انجام میدارم نمیشته. خیبه وعده عذاب علیم، عذاب درد، عذاب عظیم ببخشه، عذاب بزرگ داده خوده، نه عذاب کوچیک عادی، یه عذاب بزرگ فراگیر داده. خب آدم برای چی باید این کار بکنه؟ اما به برعکسش فکر بکنید که چی؟ آقا من یه خدای دارم، اون وکیل منه، نعم الوکیل. حتی که شما واقعا قصد انتقام گرفتن هم داشته باشی، بدونید که خدا خیلی بدتر انتقام میگیره. قبول کنیم دیگه، یا حداقل خیلی اون اینجوری نیستیم که اگر جواب میدیم این تو ذهنمونه بذار خودم جواب داده باشم اون دنیا گناه داره انقدر مثلا فشار بیاره، این نیست دیگه خدایش. خب اگر اون باشه یه بحث دیگه است، در بزرگان اتفاق میفته. مواردی داریم مثلا مروان ابن حکم به امام حسن توهین کرد، امام حسن تو جواب دادن و حاضر جوابی در اهل علم معروف بوده. خب یعنی بنی امیه رو جوری تو مناظره ها میشون سر جاشون که اینا آره یعنی گیجویج میزدن. تا این اتفاق امام مجتبی اصلا هیچ پاسخی ندادن، رفتن گوشه نشستن. گفتم آ چطور تو که هر دفعه اینا رو جد و آبادش نه همه رو با هم دیگه پاسخه نه توهینا، منطقی و دقیق واقعیتاشون رو گوشزد میکرد بهشون. بعد حضرت فرمودن که هیچی جواب ندادم که همش بره اون طرف. این یه انتقام یه امام معصومه. بدترین اتفاق افتاده. خب به این دقت کنید. خلاصه این که بدونیم خود مغز نتیجه بسیار مثبت آرامش و خشمگین نشدن رو درک میکنه. در بلند مدت. ببینید مغز خزنده سریع میخواد جواب بگیره. مغز منطقی آینده نگره. اصلا محاسبات رو با آینده میندازه. نتیجه کار خوبش اینه میگه ببین تو اونجا از همه شکایت کردن جز من. نتیجه چیه؟ نتیجه اون رفتار درسته. اونجا که فلانی رو بخشیدم ببین مورد تشویق حتی مردم قرار گرفتم، تشویق اطرافیان قرار گرفتم، گفتن بزرگ منشی با توه. خیلی از ببین ما یه جایی میخوام عذرخواهی کنیم، مغزمون اجازه نمیدیم کار انجام بدیم. عذرخواهی رو تحویل دادن قلم رو میدونه. قطع کنید خیلی جالبه. خب بعد وقتی عذرخواهی میکنیم میبینیم تو چشم مردم چقدر عزیزتر شدیم. یه بار این قبح این کار برای مغز شکسته میشه، میگه خوبه دفعه بعد راحت تر انجام میده. اینو فراموش نکنید هیچ وقت دوستان. اعمال دینی در مجموع هم شما رو در دنیا عزیزتر میکنه هم در آخرت. منتها برخیش در بلند مدت شما جواب میگیرید. این سرمایه گذاریه، سرمایه گذاری بلند مدتی که شما رو بی نیاز میکنه. یه موقع شما یه سرمایه داری یه 10 میلیارد پول دادی، 10 میلیاردش رو گذاشتی رو همینجوری خوردن، هر روز می پول برمی‌داری یه چیزی می‌خری، میفرستی مدرسه اون، میفرستی دانشگاه اون. خب یه روز به خود میگه 2 3 میلیارد مونده هیچی، اصلا نه خونه‌ای داری نه هیچ. یه موقع اون 10 میلیارد رو میری باش سرمایه گذاری می‌کنی، 4 5 سالی سختی می‌کشی، اما صاحب مثلا فرض کن 3 4 تا خونه می‌شی، تو یکیش می‌شینی و 3 تا دیگه رو اجاره می‌دی، یه کارخونه تولید پول درست کردی. این فرق میکنه. رفتارهای اجتماعی مبتنی بر دینداری خب و عقلانیت اینجوریه، یعنی تو آینده شما رو به یه مرحله میرسونه که شما میبینید برای شما تولید آبرو میکنه. حتی بدترین آدمها در طول تاریخ ادای حلیمها رو در میآوردن. مثلا که یکی از این افراد معاویه است. اهل بیت واقعا حلیم بودن. او ادای حلیمه ها رو در می آورد. چی کار میکرد؟ معروف بود که معاویه اگه توی جلسش بلنشی به هم بریزی چیز کنی اصلا تند واکنششون نمیداد. طرف دعوت میکرد با آرامش، آرومش میکرد فلان، بعدن میداد پدرش در می آورد. خب میداد میکشتنش. اونجا نه. برای چی؟ برای که میخواد برای خودش کسب آبرو کنه. فهمیده یه سیاستمدار همین جوریه. یه سیاستمدار چه بسا بعدن بده پدر طرف هم در بیارن با قدرت که بالاخره تو دستشه. خب اما اونجا چیکار میکنه؟ اونجا سکوت میکنه، توی جلسه دانشگاهی میبینی آرامش خوش حفظ میکنه، مورد توهین قرار میگیره، هیچی نمیگه. ببینید اصلا دینم نداشته باشه ها، یه کسی که مثل معاویه دیگه تکلیفش برام روشنه. خب اما او هم کاری کرد که تو تاریخ بعضی نوشتن که ویژگی مثلا بارز او این بود که او از افرادی بود که خیلی سریع کوره در نمیرفت، حلیم بود، اینجوری میگن. هرچند این منافقانه بوده. یه کسی که حلم داره از سر ایمانه، یعنی با بزرگ منشی داره نگاه میکنه، اصلا داره اینو یه بچه میبینی داره داده بیداد میکنه. واقعا یه بچه 2-3 ساله جلوتون جیغ و داد بکنه چیکار میکنه؟ میگه بچه هست، سعی میکنید آرومش کنید. شما سعی میکنید آرومش کنید، بغلش میکنید، یه چیزی نشده یه دورش میدید فلان. یا آدمی که حلیمه یعنی به این بزرگ منشی میرسه، این نیست که خود از اون انتقام بگیره، نمیخواد که مثلا یه بلایی سر اون بیاره، که با خودش چیکار میکنه. حتی اگر یه جایی هم به فرض به این مرحله برسه که غضب کنترل شده داشته باشه، اونم فقط برای اینه که اون آدم اون بچه درست تربیت بشه. اینا با تاکید کردم جلسات قبل، اینجوری نه که ادای افراد حلیم رو در بیاره. ببینید چقدر این حسنه ده که خیلی اداشو منافقانه در آوردن. برای همین تأکید میکنم رفتارهای دینی، احکام دینی کاریست که شما رو تو دنیا ما برومند میکنه. ببین یه مثال بر شما بزنم، همین الان تو انسانها کیان بالاخره این ورمه جسته گریخته به غلط اوکی؟ قبول؟ به غلط در موردش میگن اینا خدان، یعنی یه نفر تو مرحله خدایی بردن بالا. کیان؟ حضرت عیسیه، امیر المومنینه، امام هادیه، فرقایی بودن، علی اللهیایی بودن، چه میدونم نصیریه بوده، امام هادی رو خدا میدونسته، مسیحیت انحرافی بوده که حضرت مسیح در حد خدا بود. برای چی؟ اصلا میگیم خدا پیغمبر این قصه ها وجود ندارد؟ ببین چه کرده طرف 30 سال زندگی کرده بین مردم حضرت عیسی علیه السلام. امیرالمومنین 50-60 سال زندگی کرده. از دنیا به فرض رفتن. درسته؟ شما عروج حضرت عیسی رو قبول نداری؟ باشه؟ اصلا دنیا رفتن. هنوز بعد 1400 سال مردم به یاد اونا جاهای جمع میشن. چه رفتاری ازشون سر زده؟ جز بزرگمنشینشونه؟ جز بخشششونه؟ جز کمک به مردمه؟ رفتار دینی اینها؟ در مورد کدوم یکی؟ اصلا شما الان چه میدونم اون حاکم رومی که جلوی حضرت عیسی ایستاد کدوم گورستونیه؟ اون خاخامای یهودی که جلوی حضرت عیسی ایستادن کجان؟ قبر امیرالمومنین امروز تو نجف چه خبره؟ قبر ماوی کجاست؟ اصلا کجاست؟ چند بار مردم در روز یاد معاویه میافتن، چند بار میشینن پا میشن یا علی میگن و هم کمک میکنن داداش یا علی، یا علی کن. تبدیل شده بخشی از گفتار روزمره ما، بخشی از فرهنگ ما، ضرب المثل شده. نتیجه چیه؟ نتیجه درست زندگی کردن. یعنی شما وقتی اخلاقی زندگی بکنید، نه اینکه آخرت جا خودش، اصلا حوال آخرت من نمیدم. من آدمی هم که میگم دنیامون رو درست بکنیم آخرتمون هم درست میشه. آخرت گراییمون سر جای خودش. درسته من که موجه خدا نیستم ببخشم، اما همین دنیاتون رو دارم عرض میکنم. درست زندگی کن. مردم چی میگن؟ میگن آقا این آدم بخشنده ایه. این آدمی که میشه روش حساب باز کرد. یه مثال جالب براتون بزنم. یکی از این دوستان این جای نقل قولش شدن اخیراً، گفتم فلانی چیکار میکنه؟ اون مثلا اینو نوجوانی بود دیده بودمش، گفتم الان هم درس خونده مهندسی، اینم چی خونده و درسشو تموم کرده، بچه باهوشی بود یادم. بعد همیشه صبح بلند میشد میرفت دو نوت به جمعه ها، بچه بلند میشد خودشو میرسون مثلا دو نوت با هم. بعد خلاصه کار ندارم، از یکی از اقوامشون داشتم در واقع میپرسیدم فلانی چیکار میکنه اینا. بعدش گفتش که اینو بردنش با پارتی بازی بلانجا استخدامش کنه، چه خیلی مهم که خیلی از خداشون اونجا استخدام بشن. گفتم من نمیخوام این کارو بکنم، این پارتی بازی تو دیوونه ای تو فلان. گفتم من کار نمیکنم. رفتم گفت توی بونگا شروع کردم کار کردن. حالا آدمی که توی رشته خیلی خوب دانشگاه خوب درس خونده ها، رفته توی بونگا نشسته بود. من گفتم واقعا تو بونگا داره کار میکنه؟ گفت آره، اما وقت سرخاروندن نداره. چرا؟ چون انسانه. همه میگفت به این سورس میدن. مردم سینه به سینه شروع کردن تبلیغ این آدم که آقا این اگه خونه به شما میسپره نقاط قوت و ضعف و فلان همین رو صادقانه میگه. بهترین تبلیغ برای همه ما صداقت. متاسفانه ما بعضی از این بیزینس هایی که در کشور خودمون شکل میگیره معروفه، میگن اول جنسش خوبه، یه رستوران زده اول گوشت خوب میده به مردم، خرش که اپل گذاشت. احمقه، چی خرش اپل گذاشت؟ این فکر کنه فقط میخواد یه سال کار بکنه انگار. آقا تو سرمایه اجتماعی به دست آوردی، به دروغ سرمایه اجتماعی میسازن، ادای افراد صادق در میارن. یک شرکت خودروسازی فروش خودرو در امریکا روش تبلیغش این بود که از ابتدا یک مقدار کمی پولی که میخواست بگیر بیشتر میگفت، قرارداد که امضا میشد تموم میشد، ماشین رو که تحویل میدادن 20 روز بعد 10 روز بعد یه پاکتی میرفت در خونه اون خریدار، توش نوشته آقا ما دوباره محاسبه کردیم این مبلغ شما اضافه تر پرداخت کرده. از اول همین بوده ها، این روش تبلیغاتشون بود. برای چی؟ یعنی انقدر صداقت خوبه که باید بقیه برن ادای صداقت رو در بیارن، انقدر حلیم بودن خوبه که بقیه باید برن ادای رو در بیارن. فراموش نکنیم اصل ماجراست. یعنی اصلا شما بر دنیا، اینا دارن بر دنیاتون میگن، ول کن آخرتو. برای همین دنیا مگه نمیخوای زندگی کنی؟ میخوای آدمی که غضب داره خودش اول آتیش میده، خودشو میسوزونه، خودشو نابود میکنه. بخشنده باشید. این آتشی که با خودت میبری اون دنیا میسوزونده تو، ولت نمیکنه، چون تا تو از این رذیله ها صفات بد رهانشی که رنگ بهش نمیبینی. با خودت عرض کردم 100 گالون بنزین بردی اونور، 100 گالون بنزین بردی اونور، تا اون 100 گالون تموم نشه، صاف نشه، تو رنگ بهش نمیبینی. ما با آلودگی وارد بهش نمیشیم. اصلا حوض کوثر جایی که از آلودگی ها میشوره. فارغ از این که این خشم تو بروز دادی یا نه، بیرون ریختی یا نه، در درون هنوز داریش. این نتیجه چیست؟ من آخرین روش چیزو بگم، در واقع آخرین روشی که اصلی ترین و ریشه ای ترین مسئله است اونو بگم، متوجه میشید چه اتفاق افتاده، چرا اون آدم باید اونور عذاب داشته باشه. خب مورد 24م یک مسئله کاملا زیستی و بدنی است. کمبود برخی از ویتامین ها باعث عصبانیت میشه. این بنده خدا اصلا مشکل زیستی داره، باید اینو درست کنه. خوب دقت کنید، ویتامین های B6 ای باعث ضعف اعصاب میشه. بعضی موقع میگیم چی شد این بنده خدا، تازگی ها چند وقت اینجوری شده، این اینجوری نبودا. خب باید پزشک مراجعه بکنه. ما خیلی بد متاسفانه مثلا یه سرماخوردگی پیش 60 دکتر میریم، یه کیسه دارو میریم مصرف میکنیم، اما تو مشکلات عصبی و اینجور چیزا میگی ترسیم بریم پیش پزشک، فکر میکنیم مثلا بهمون میگن روانی، در حالی اونی که بیچارت میکنه اونه. چون این سرماخوردگی خوب میشه، اصلا تو قرص هم نخوری شاید طبیعی خوب شدی ها، با همین چه میدونم چیزای خونه یا دمنوشا و نمیدونم این چیزا خوب. اما این مسائل نیستش تو با دو تا دمنوش بتونی مثلا الزاماً مشکل اون ویتامین ها. این باید آزمایش از تو گرفته بشه، اصلا تو نمیدونی چه اتفاق افتاده. برخی از اینا رو چرا به مرور زمان با تجربه فهمیدن که آقا مثلا فلان مثلا خوراکی یه اثری روی آرامش دارد. یا آقا زعفرون شادی بخشه، گلگاو زبون آرامش بخشه، یه چیز فهمیدن. اما این خیلی چیز نیست، حتما بهتر آدم یه آزمایش کاملا آزمایش علمی روز بده. مثلا معروفه دیگه، میگن چای و بهلیمو، هل، چای گل نسترن، زعفران، بابونه، نه در موشه مثلا آرامش بخش. پس بخشی هم از این چیه؟ زیستیه. اینو ما هیچ وقت کنار نمیگذاریم، بخشی از دینداری ماست. یعنی دین ما علمی، علم بخش از دین ماست. علم یا دین نداریم، اصلا دینداری ما، نگاه ما اینه که آقا شما از بروزترین دانش ها باید استفاده بکنید، همونطور که اهل بیت هم همینجوری بودن. تکنولوژی ساخت ذوالفقار پیچیده بوده، هر شمشیر اونجوری نبوده. یعنی من چون قبلا توضیح دادم دیگه نمیخوام تکرار کنم، یعنی تکنولوژی ساخته. این که شما همون قدیمش هم این کارو میکردن، فکر کردن مثلا لج میکردن با خودشون سپرای سنگین میبردن. مرکبی که استفاده میکردن مرکب همراه بوده، اخت بوده به آدم، جور بوده. این کسی که به قولی ماشین خودش را دستشه، قلقشو داره. چرا فکر میکنیم تکنولوژی یعنی فقط برق؟ من نمیفهم یعنی چی. هیچ چیز باید حتما برق داشته باشه، نور داشته باشه، بشه تکنولوژی. زرهی که اون موقع استفاده میکردن، آیا زره سنگین استفاده میکردن یا زره سبک و مقاوم؟ سر این دعوا بوده. این که یه پهلوانی رو میرفتن شکست میدادن، اصلا یکی از انگیزه های جنگ دوتا پهلوان میدونی چی بوده؟ به غنیمت گرفتن ابزار او بوده، چون بهترین ابزار دست اون پهلوان بوده، بهترین شمشیر، بهترین سپر، بهترین زره. ما علم بخش از دینداری مونه. امروز ما دینداری ما میگه آقا باید، دین ما میگه، دین ما میگه شما باید موشک نقطه زن داشته باشی. دین ما میگه حتما باید نقطه زن باشه، چرا میخوای بیگناه کشته نشه؟ ببین یعنی این چی باعث شده ما به این قدرت موشکی تبدیل بشیم؟ دینداریمون. آقا فرق موشک عادی با موشک آخوندا میسازن چیه؟ میگه نقطه زن باید باشه، میخواد این سر جنگیش محدود باشه، انفجار محدود درست کنه، آدم بیگناه کشته نشه. ببین ما کمال دموکرات رو زدیم در کردستان عراق، ته عکسی که داده بودن مثلا خونه‌ای رو نشون داده بودن که مثلا تابلوش افتاده، میگفتن شما به این خونه بغلیایی که موج انفجارش گرفته تابلو از دیوار افتاده. خب خیلی جالب بود، ته چیزی که میگفتن این بود. چرا انقدر این انفجار درست دقیق و محدود بود که همونجا اون کسی که بعد میکشت و کشته بود، نه مردم عادی. این نیستش که شما یه دکمه بزنی یه شهر رو نابود کنی، یه ناکازاکی یا هیروشیما رو بفرستی هوا، بچه 2 ساله رو هم بکشی. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا مثلا میخواد ارتش ژاپن. این نداریم ما. 25 بحث خود هیپنوتیزم و سخن گفتن با خود درباره راه بقای جدیده. اینو دقت کنید، شما نمیتونید بخش مغز خزنده رو حذفش بکنید، باید رامش کنید، باهاش گفتگو کنید. یعنی چی؟ این خیلی مهمه دوستان. توی فرصت‌هایی که دارید، نه فقط زمانی که عصبیید، تو فرصت‌های عادی، خب بشینیم در مورد این مسئله با خودمون فکر کنیم، حرف بزنیم، بگیم نگاه کن الان مثلا عصبانی بشی چه حسی داره، چه اتفاقی برات میفته، میخوای چی رو اثبات بکنی. کسی که عصبانی شدن آخرش بیا غلط کردن ببخشید گفتن، شخصیت خودشون هم پایین اومد به فرض. راه بقای من برای زیست اجتماعی من اینی که من آدم محبوبی تو جامعه باشم. خب برای این کار من آدم حلیمی باید نشون داده بشم. ببین او خیلی اخلاق نمیفهمه خزنده. خب وقتی باشی این حرفا رو بزنی، یعنی با خودت این حرفا رو میزنی، این ثبت میکنه. حالا مثالایی براتون عرض میکنم. خب اگر ما مغز خزنده خودمون، مغز قدیمی اصطلاحاً، خب کنترل نکنیم، دنیوی باز میخوام حرف بزنم، این مغز مانع پیشرفتش من شما میشه. چرا؟ چون همیشه ترس از ورود به دنیاهای جدید داره و مسائل ناشناخته. نمیذاره یه زندگی جدید رو شروع کنی، نمیذاره یه کار جدید رو شروع کنی، نمیذاره به سمت کسب یک دانش جدید بری. دنبال رسیدن به چیزای دم دستیه، سریع همون لحظه. خب میدونیم ما خیلی وقتایی میخوام یه زندگی جدید شروع کنیم، یه کار جدید شروع کنیم، به معنی رها کردن کار قبلیمونه، اجازه نمیده. چون هر کار جدید انرژی بره برای بدن و این اصلا مغز خزنده ما اومده که انرژیمونو ذخیره کنه. خوب عنایت داشته باشید. برای همین باید وارد گفتگو بشیم. خوب گوش کنید با این مغز خزنده، ریسک ها و موانع رو براش توضیح بدیم و او رو به امنیت برسونیم، خیالش تخت بشه، اون موقع همراهی میکنه. یعنی ما خیلی وقتا اثر این گفتگو با خود رو کنار گذاشتیم. ما خیلی وقتا خودمون باید بشیم با خودمون حرف بزنیم، خودمون بزنیم کلا خودمون رو قاضی کنیم. یه جایی چه بر بیابونی کوهی صبح بلند میشید، نماز صبح بلند میشید، شروع کنم با خود حرف زدن، یعنی اصلا این کاری که کردم درست یا نه، خانم من برم درس رو بخونم، چرا باید بخونم چرا نباید بخونم، به یه منطقی برسونش و باشون آرامش رو بداره، اون بقای تو در واقع چی میشه؟ حفظ میشه. 3 بخش باید داشته باشه این توضیحات که این به این تمساح وحشی دارید میدید. خب اول اینکه منافع پیشنهاد ما برای طرف مقابل چیه؟ اگر همراه ما نشه، پیشرفت و نوآوری نداشته باشه، دچار چه خطراتی میشه؟ بدون این کارو شروع نکنم افتادم زندان، مشکل مالی میخورم، یه روز 2 روز 3 روز چقدر قرض قوله کنم از اینمون، این شغل این کار دیگه چی؟ صرفه‌ای نداره، باید بگذرم و میخوای بیفتی زندان، خطر رو باید براش نشون بدید. 3 چیکار کنیم که ریسک کمتری داشته باشه؟ اینو حس ترس رو کاهش میده، بعد چی میشه؟ کوتاه میاد. و اینم تصورم از تو ذهنتون در بیارید که مغز خزنده، چون تو ذهن مغز خزنده رفتی سراغ دایناسورا و نمیدونم این چیزا، فکر بکنید که مثلا خیلی رفتاراش حتما بدوی و عقب مانده و اینجا. نه، باهوشه، آفرای خیلی خوب میده، منتها مبناش بقاه. مبناش کمترین انرژی مصرف کرد. من یه مثالی برای شما بزنم. خب حکایت ما شده حکایت پیاژه. ما بعضی این چیزای روانشناسی رو با این بچه‌های خودمون تست کردیم، واقعا جواب میده. پیاژه اینجوری بود، یه بار بعضی از دوستان گفتم جالبه. من یک بچه‌م دو سالش بود، واقعا همین دو سال تاش، مثلا دو سال و دو سه ماه اینجوری، این کارتون شیرشاهو دیده بود، خیلی با این ارتباط برقرار کرده بود. خیلی، یعنی شاید بگم مثلا من دیگه تقریبا تمام دیالوگای شیرشاه حفظم دیگه. صبح و شب اینو بعد تو لپتاپ برش میذاشتن تو خونه، واسه میکردن به تلویزیون یا با فلش به تلویزیون میزدن این نگاه کن، یا تو لپتاپ ببخشید یا تلویزیونش نگاه میکن. بعد بازی هم که ما میکرد چی، بازی همین شیرشاه و فلان این قصه ها بود. من خاطرم هست من روی مبل نشسته بودم اون کنار تلویزیون، همونجا وسط تلویزیون داشت نگاه میکرد، بعد وایستاده بود کنار تلویزیون، در واقع از ما انتظار داشت نقش این کفتار مفتارا رو بازی بکنیم، اونم بیاد شکست بده، چون اونجا توی اون انیمیشن کفتارا قدرتمندن. خب و شروع کرد بازی کردن. حالا چیکار میکرد؟ مثلا ما یه سر صدایی در می آوردیم و اونم ادای شیر در می آورد، میومد مثلا ما میمردیم برای اینکه دوباره بازی تکرار بشه. بعد من شرط گذاشته بودم اگه در واقع خدمت شما عرض کنم میخواد دوباره بازی تکرار بشه بعد منو زنده کنی، خب اگه منو بوسم کنی من زنده میشم. این قصه بود. این داشت همینجور بازی میکرد، چون وایستاده بود از میستر بزونه کوتاه هم داشت، آرنجش وسط بازی خورد به، خوب دقت کن، خورد به میستر بزون، درد گرفت، درد که گرفت خواست بچه گریه کنه، ما اصلا بازی رو رها کردم دیگه، بازی رو رکم پریدم بغلش کردم و بوسیدمش و نوازشش کردم و این چی بشه. خیلی جالبه، اصلا شگفتی این خلقت رو بینید خدا وکیل. این آروم شد و دوباره بازی رو شروع کرد، بازی رو شروع کرد دیگه، رو تکرار افتاد. برای خودم خسته کننده شده بود، هی صدا میدم بعد برای این جک و جونور در میز کفدار در میوردیم چه و اینا. من خواستم یه تنوعی به بازی بدم، اون قسمتش که دوباره مثلا با سر صدا من در میوردم، من خیلی جدی تر سر صدا در بودم. این واقعا ترسید، یعنی بخش بازی نبود. یه لحظه من نگاه کردم چشماش اینجوری قفلی زد، نگاه کرد ترسید، سرزب خدا شاهده بگم یکی دو ثانیه نشد، من هیچ وقت یادم نمیره، یه نگاه کرد آرنجشو محکم کوبید به میستر بزون عمدن. چی شد؟ فهمید مغز خزنده که دفعه قبل چی شد، اون نقش خودش خارج شد، دست من خورده بود به اونجا، باید اون صحنه رو تکرار کنم که این واقعا کفتار شده. از این بیاد بیرون. ببینید، یعنی اینی، یعنی مغز خزنه شما فکر کنید مثلا دنبال قضا و نمیدونم فلان، نه، خلق میکنه. ببینید چی آفرید خداوند متعال، نه که این بچه فکر کنید خیلی باهوشتره نمیدونم چی، نه، تمام همه همینه. اون اگر بقاء خودشو در ادامه تحصیل ببینه، به شما رو سوق میده به سمت ادامه تحصیل، اصلا ولتون نمیکنه. اگر در ورزش ببینه، یا آدمیش که صبح و شب میرید ورزش میکنید، متوجه شدی؟ اینجا مغز خزنده ذیل مغز منطقی رفته. این خوبه، ازش بهره برداری کرده، بهره برده. بعد این ذهنیت هم حتما چی؟ خاموش کنید، این چیز اشتباهی که تو ذهنتونه از من ببرید، اینطور نیست. من معتقدم کاری که فرهنگ غرب و مدرنیته با غرب کرد که دنیا رو عامل بقا برای تربیتی برای بچه‌های اینو معرفی کرد، یعنی کسی که تو اون فضا روش میکنه بقا خودشو در حفظ دنیا میبینه. برای همین بی نهایت اینها از اونجا برعکس اتفاق افتاده. چی شده؟ مغز منطقی رفته زیله، یعنی ریاست به مغز خزنده کلکودل برین، و او داره دستور میده که چی؟ باید دنیا به دست بیاره اگه میخوای بقا داشته باشی. این میشه که تمام توان، تکنولوژی، هوش، قدرت، ثروت، همه رو به دست گرفتن، به خدمت گرفتن که دنیاشون رو محکمتر حفظ بکنن. پس بحث بر سر اینه کدام مغز دستور میدهد. یه نکته دیگه بگم، کدام نفس فرمان میدهد، نفس لوامه یا نفس اماره؟ اگر این بسیار تکرار شد میشود ملکه شما، میشود خلق شما. آدمایی که میکشی خودتون نمیتونی عصبانیشون کنی، اصلا رو مختن. میگی این چرا عصبانی نمیشه آخه، اینقدر آدم آروم، همه چی رو با خنده. خدا حفظ کنه عزیز ما، داشتیم زمانی دانش بودیم رفتیم راهیان نور، خب ایشون سن و سال دار بود، زن و بچه داشت، بچه شاید یه جایی مثلا هم سن و سال ما. من یادمه این آرامش این بنده خدا بر مخ ما بود، حالا ما جوان جوشی، یه جا یادم ساعت 12 شب شد، خیلی دیر شد، شام هم بعد دانشجو نخورده بودن، رسیدیم اونجا، بعد محل خانم اسکان محل خانم ها رو داشتم آماده میکردیم، یه من اومدم نگاه کردم دیدم ای دو تا نایلون غذا نیست، مثلا نایلون غذا هر کدومش 8 تا 10 تا غذا بود، دو تاش نیست، یعنی مثلا 16 تا 20 تا غذا. کم اومده گفتیم یا ابوالفضل الان چیکار کنم؟ گفتم بیا گفتم آی فلانی و چی اینجوری گفت چی شده؟ من دید هول و ولا گفتم آقا 20 تا غذا کمه، یادم میخواد میگه 20 تا غذا کمه، شروع که خوندن آروم آروم، آقا اصلا انگار به من داشتن فوش میدادن. خب یه 5 دقیقه 10 دقیقه گذشت، یادم یکی از اون دور داره آقا اینا اشتباه گذاشته تو اتوبوس ما، 3-4 تا اتوبوس با هم بودیم ما، حالا مثلا قضیه اتوبوس هم گذاشته اون طرف. خب گفت خیلی جوش نزن، الان تو جوش بزنی نزن قضا اینجا خلق میشه، جز اینکه کنترل خودتو از دست میدی و درست نمیتونی مدیریت کنی. اصلا مدیریت بحران یعنی اینکه شما تمرکز خودتو از دست ندی، از تمام توان مغزی استفاده کنی برای اون شرایط خاص بحرانی. خیلی وقتا میگه آقا عجله نکن، شما عجله که وقتی میکنی توی شرط بحرانی قرار میگیری خرابکاریات بیشتر میشه، میخوای بیای ابروشو درست کنی چشش هم کور میکنی اصطلاحا. این نباید اتفاق بیفته. ببین چیکار کنید، یعنی اینکه یه تمرکزی باید بکنیم، این یه باور میخواد، یه تذکر. این آدم خب سن سالش از ما بیشتر بود، بارها تجربه کرده. خب دقت بفهمه، بچه‌هایی که توی کسایی که تو بچگی شیطونن از دیوار راست میرن بالا، اگر خوب تخلیه بشن، خوب تخلیه بشن تو بزرگسالی آدمی بسیار آروم میشه. چرا؟ چون مغز به این نتیجه میرسه تو اینها که آرامش برای من فواید داشت، بی خود چی بالا پایین میپریدم. این حال ایده، حالت ایدئاله، یعنی خود بدن ما، خود نفس ما چی میشه؟ به اطمینان میرسه، اون اماره بعد لوامه، حالا میشه نفس مطمئنه دیگه، قابل اطمینانه، مطمئنی بهش، میتونی خودتو بسپری دستش. خب اینجان عرض کردم که این ربط تن و من چیست، حالا داریم نفت این حرفا رو میزنیم. دقت هم بکنید، خداوند متعال تو کتابهای آسمانی اینو تاکید کرده، قرآن یا اولاکه کل انعام بل هم ازل، یعنی اون مغز خزندش جوری فرماندهی کرده که هوشمندی این آدم، نخبگی این آدم، اون چیه؟ اون آدم میکنه، اون که میتونه خلق و سائه راه حل خلق بکنه. خب من که یه همچین رفتاری از یه بچه 2 ساله نمیبینم، اونجا میگم الله اکبر. اونجا چی میگم؟ میگم بابا خالق تو کیه؟ تو که مخلوقی، تو محصولی، سازنده کیه؟ خالق کیه؟ ببین چطور خلق کرده. اینجاست میبینم مبادا این هوشمندی انسان در خدمت نفس اماره قرار بگیره، امارتم به سوء که همیشه به بدی داره دستور میده، باید مراقبه. خلاصه پس ما هر تصمیم میخوایم بگیریم، حرس مغز بلا شک درگیر میشن و هدفمون اینه که نمیخوام اینو حذف کنیم. ریاست با مغز منطقیه، دست مغز خزنده و کوریکودیل نمیدیم. مثلا رها کردن یک کسب و کار همیشه با ممانعت مغز خزنده مواجه میشه. باید شرط بعد رو بهش گوشزد کنید، بگی نگاه کنید داریم برشکسته میشیم ما. بعد مغز احساسی رو پاشو بکشید وسط، چیکار کنید؟ رؤیا پردازی کنید. من میرم کسب و کار جدید، اصلا جامعه عوض میکنم، اینجوری میشه، اتفاقات جدید خواهد افتاد، فرصت های جدید برای من پیش میاد. همینه. خیلی هم میرم مثلا خوشم بدبخت کردن، میگه خب چرا زودتر تصمیم نگرفتی؟ آقا نمیتونست. بعضی معتاده که میخوان ترک کنم میگن فایده نداره، بذار تا تو جوب نخوابه این ترک نمیکنه. ها دیگه باید به لحظه مرگ برسه، ببین مغز خزندش فعالش بگیر، نه ظاهرا داره میمیره، بذار کنار. یه اراده جدید شکل باید بگیره. پس بشین با خودتون حرف بزنید، با افراد آگاه و کاربلد حرف بزنید، با افرادی که اصطلاحاً مخزنن حرف بزنید. مخزنی می‌بینی یعنی چی؟ یعنی میتونه تو امان سه تا مغز شما رو قانع کنه. شروع می‌کنه با حرف زدن، میگه که ببین اولاً بخش مغز خزنده رو آروم می‌کنه، ترس رو از بین می‌بره، بقا رو در جای دیگه بهش نشون میده، مغز احساسی و عاطفی رو فعال می‌کنه، مغز میانی رو میگه نگاه کن، افق براش می‌سازه، رؤیا پردازی می‌کنه. این خیلی مهمه. بعد اینو بر استدلال و منطق برات میاره، مغز منطقی هم درگیر میکنه، شما تن میدید. این میشه بعضی ها میگه آقا طرف سحر میکنه، اصلا نمیگه دو دقیقه باش حرف زد قانعش، نه سحری در کار، نه چه مهارت. من ممکنه این نیستم یه مثلا چه میدونم کلامشون اثرگذار خدا بهشون لطف کرده، اصلا که ممکنه نمی فردا قصه ما درست نکنید. خب منتها شما رو به خدا اینو بذارید مرحله آخر، ماها که نداریم دیگه این کرامات ها. باشه، پس سعی کنیم مهارت ها رو به دست بیاریم. همین که اصلا آدم به این مهارت ها برسیم لطف خداست. میبینید باید دو گروه نادون طرفیم دیگه، یه دیگه که کلن دنیا رو میذارن کنار، یه دیگه که کلن آخرت رو میذارن کنار. بیچارمون کردن دوتا. اونه که آخرت دنیا رو میذارن کنار، خب مردم بیچاره کردن، مشکلات اقتصادی نمیدونم چی فلان. اونم که میگه فقط بچسب به دنیا، چی میخوای بشتهش؟ یه زندگی حیوانیک. اتفاق جدیدی که تو این بحث حالا حداقل من دارم سعیم اینه که خدمتتون انتقال بدم، ببینید آنچه که بزرگان دین به شما گفتن، پیشوایان دین ما گفتن، همون چیزیست که امروز تجربه، عقل، علم به من بارها اثبات کرد. چرا بیم این اتفاقو خودمون رو در مقابل هم، بعد نقطه مقابلش میشه چی؟ طرف نه دنیا براشونه نه آخرت. شما برید با آدمایی که به موفقیت رسیدن، الانم دکون دستگاهش خیلی پررنگ دیگه، هر کسی یه گوشه واسه خودش چیز رو انداخته، در روش‌های موفقیت هی همایش برگزار میکنن. چیا میگن؟ جز اینه که بگن صبور باش، جز اینکه بگن حلیم باش، جز اینکه بگن به خودت بشین حرف بزن، به خودت امید بده. خب این چیه؟ اصلا تو نماز تو همین کارو می‌کنی. میای سر سجده بلند نشو، شو با خدا تو حرف زدن. این آرامش برس به اون نفس مطمئنه بر تو غلبه کنه. این که بارها گفته شده. چقدر دستور به شور و مشورت داده شده. و شاورهم فی الامر. دستور به شور مشورت گرفتن مکرر در روایت آی قرآن هم داره. برای چی؟ برای اینکه میگه آقا برو به سراغ آدمای درست. امیرالمومنین برید بخونید، وقت داره دستور میده به کارگزاران خودش، میگه از مشورت بگیرید، میگه از چه تیپ شخصیتای مشورت بگیرید. این نری از آدم بزدل مشورت بگیری، بدون فلان مسئله رو در نگاه تو این بزرگ میکنه، فلان مسئله رو کوچیک میکنه. دقیقاً همینه. یعنی این یه آدمی که فقط ممکنه محرک مسائل دنیوی برای شما باشه، آخرت تو بفروشی. ممکنه بری به یه آدمی نگاه کن که اصلا ببینه همین چی میگه، دنیا رو ولش کن به خاطر آخرت. یه آدم بزدلی که ول کنه. خیلی از این کسایی که دنیا رو رها کردن از سر توجهشون به آخرت نیست، بزدلیشون، بی ارزگیشونه، دستشون به گوش نمیرسه، میگن نجسه. فکر نکنه ارزشونه. خیلی از کسایی که دختر بازی نمیکنن از خجالتشونه، نه اینکه خیلی بچه با تقوایی باشن. آدم کم رویه، ترس از این داره که من برم این کارو انجام بدم طرف زایم نکنه. این که حسن نیست. کسی که تو زندان باشه دزدی نکنه که نشانه سلامتش نیست که. باید امکانش فراهم بشه. پس تو این بخش دقت کنید، این 25 6 تا روش که گفتیم شما رو به این مرحله اساسی میرساند که دنبال پاک کردن صورت مسئله نیستی. دنبال چی؟ دنبال این هستی که اصل ماجرا رو از بیخ و بنیان حل بکنی، مسلط بر شرایط بشی. چون متاسفانه من دیدم برخی از این مشاورا همش صورت مسئله پاک میکنن. این شرایط تو رو اذیت میکنه، ازش فاصله بگیر. اون اذیتت میکنه، فاصله بگیر. این تا آخر عمرش فقط بعد فاصله بگیره. که یعنی آدمی که محیط بر او غلبه داره، دقت کنید، داره پدرشو در میاره، اینوری نریم ناراحت بشیم، اونوری نریم حساسیت داریم، اونوری نمیدونم به تریج قوام بر میخوره. اما کسی دیگه اینجوری نیست، انگار بمب اتم بهت میده، میگه بزن کوه و بردار برو جلو. مسئله نیست، شما بنبست ندارن. آدم که مؤمنه بنبست نداره دیگه، بدترین اتفاق ممکنه برای یه نفر بیفته یه حادثه مثل کربلاست. حضرت زینب چی میفرماد اونجا؟ ما رأیت الله جمیلا، من جز زیبایی نمیبینم. خیلی حرفها، خون از دست بچت بیاد ببین چیکار میکنی خودش. 17 18 نفر از نزدیکترین و یارای موسی میگه مثلا نسبت فامیلی نداشته اون و هب اون رو بذار کنار، 17 18 نفر از اعضای زندگیت از دست بدی، بعد اینجوری بگی من جز زیبایی ندیدم. تو رو خود ببین فکر کن انقدر ساده از این نگذرید. خیلی مهمه. خلاصه این که غضب جز نابودی خودمون و بقیه هیچ حسن و هیچ سودی نداره. ببین امام چی میگه؟ میگه و گاه شود به واسطه این احتقان غیظ، عقده‌ای که گرفتته، غیظی که اینجوری نگه داشتی، انسان دچار امراض مهلکه شود. ببینید چقدر جالبه، یعنی استاد اخلاق داره دستور پزشکی میده، میگه مریضی مهلکه میگیری. از این جهت واگذار کردن صاحب غضب را در این حال به حال خود و منصرف نمودن آن را با حیله های عملی اصله است. میگه رهاش نکنید، میگه فریبش بدید اون لحظه با حیله های عملی. خب که چی؟ این و در این حال کار بسیار دشوار. میگه این غضبش فوران کرده، دورش ریختن. میگه باید بتونی، خدمت شما عرض بکنم، میگه باید بتونی چیکار بکنی؟ اینو حلش بکنی، آرومش کن با حیله های عملی، هم روشه که گفتم. خب میگه باید فریب بده، آرومش بکنی که بلای سر خودشم. فرو خوردن غضب، دقت کنی این نکته مهمه. شما میگه بل کاظمین الغیظ پس چی میشه؟ میگه فرو خوردن خشم خوبه که آره. نکته داره این چیه؟ خوب دقت کن. فرو خوردن غضب موجب عقده، اگه کینه، اگه موجب نشخوار بشه، بیچاره تم میکنه، هزار جور مرض دیگه هم میگیری. خب اما قصه کجاست، مطلب کجاست؟ اینجاست که فرو خوردن غضب به شرطی حسن است موجب افزایش هوش، توانایی شما، مدیریت اینا میشه که مسئله رو در درون برای خودتون حل کنید. ببین یه موقع است از بی ارزگیت نتونستی سکوت کردی، این نابودت میکنه. یه موقع است نه، میگه من میتونم، این بچه 2 ساله است داره بیداد میکنه جلو من، چجوری من مدیریتش کنم؟ خیلی فرق داره با هما. یه موقع است یک نفر سکوت کرد، غضبش خوشو فرو خورد. چرا؟ چون داشت مثل یه شیری نعره میکشید، یه شیری پیدا کرد پیداشو سه برابر این نعره کشید، غلاف کرد. ببخشید مثل داوود تو حیوان، خیلی دیدی تو حیوانات زیاد اتفاق میفته، شروع میکنه شلوغ کاری کردن، یه حیوانی پیدا میشه از اون قوی تر، یه سگی پیدا میشه 2 تا پارس میکنه، این غلاف میکنه در میره. ای عجب، به این سگ برگردی بگی دست شما در نکنه مثلا خشم خودتون، این نیست. انسان حل میکنه مثلا رو برای خودش، افتخار میکنه به خودش، میگه من انسانم، حیوان نیستم. من راجع به خشم مقدس و غضب مقدس جدا صحبت خواهم کرد. آیا اهل بیت عصبانی هم شدن؟ بله. اما کجا بوده؟ در حقوق خودشون بوده، در حقوق مردم حق دین بوده. در حقوق خودشون بیارید ببینم کجا عصبانی شده، کجا خشم میشدن. اما یک جایی اگه دین این طرف اون طرف میشد. بالاخره من در مورد آدمایی دارم صحبت میکنم که در جنگ کسی رو کشتن، دیگه تهش دیگه کشتن. کیو کشتن؟ کارشون دنبال کشتن بوده، صبح تا شب کسی بکشی، یا نه اصل بر این بوده که اصلا جنگی رخ نده، صلح شکل بگیره. شما برید رفتار پیامبر رو نگاه بکنید، 23 سال از شروع پیامبری رسالت ایشون تا روزی که از دنیا میرن، بدترین تاریخ ها رو بشینی جمع بزنی، 1000 و خورده نفر کشته شدن. بدترین، یعنی مثلا ما اون کشتار خیبر رو اصلا من سخنرانی دارم در موردش، این تعداد درست نیست. خب دلیل منطقی آوردم برید گوش کنید، فکر کنم تو سخنرانی فتوحات غیر اسلامی بود، اونجا گفتم اصلا این نیست. فقط 700 تاش مال یه جنگه، 2 تا اینجا، 5 تا اونجا، 10 تا اونجا، 15 تا اونجا، بنابر کشتن نبوده. در جریان صلح حدیبیه خیلی از صحابه پیامبر به سرکردگی خلیفه دوم میگفتن ما باید بجنگیم. پیامبر گفت ها صلح اولویت داره. تو فتح مکه همه منتظر بودن حداقل بنی امیه رو قل و قم کنه پیامبر، کاری که اصلا همه میکردن. الیوم یوم المرحمه، اونا گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روزی که دیگه بریزیم اینا رو به هم داغونشون کنیم، قتل عامشون کنیم. الیوم یوم المرحمه، و امروز روزیه که روز رحمته، ما امروز ما همه رو خواهیم ببخشیم. اما حالا پیامبر، پیامبر عیسی ابن مریم است که به صلیب کشیده بشه؟ خیر، خودش شمشیر دست میگرفته و جنگ ها میجنگید. امیرالمومنین فرمود در جنگ ها از همه ما شجاعتر پیامبر بود. ببین اینا کی داره میگه ها، اینا دقت کنید کی داره میگه. امیرالمومنین داره میگه، کسی که اسدالله الغالبه، میگه تو جنگ بدر 70 تا از سپاه دشمن کشته شد، 35 تا علی ابن ابی طالب کشته بود. اون دیگه مرحله رسید که او رحم کردن به اون بیرحمی به بقیه مردمه، اصلا ظلم به بقیه است. اون اگه بلش کنی قتل عام میکنه، مردم کشتن که میده هیچی، به زن و بچه مردم تعرض میکنه، به ناموس مردم تجاوز میکنه. اون باید در نطفه حرکتشو خفه کرد. اما امیرالمومنین آدم نیست که تو جنگ فرار کنه دنبالش کنه، کسی هم فرار نمیکنه. بارها عرض کردم میگه توی امیرالمومنین پیشنهاد گفتم این اسب تو عوض کن، پیر شده خیلی خوب نیست فلان. اصلا میفهمم که من فقط یه جایی باشه بشینم باش بجنگم کافیه، رو اسب باشم بجنگم، کسی که من که خودم فرار نمیکنم، کسی هم فرار کنه خلق و خوی من علی نیست دنبالش کنم. که بعد وقت در رفته دیگه، حالا پذیرفته شکست دیگه، من برم چیکار کنم دیگه؟ مگه نبود دیگه، حالا مثلا امثال امراض و اینا از وسایل دفاعیشون به شلوارشون این چیزا کشیده بود دیگه، لخ میشدن. برای اینکه رو حیای امیرالمومنین حساب باز کرده بودن. این مؤمنه، یعنی همچین استانداردهایی داره. پس چی؟ از سر پدر کشتگیش کسی رو نمی کشه که. برای همین وقتی طرف کش کشته دیگه، مسلش نمی کنه، تیکه تیکه نمی کنه، انگوش قط نمی کنه. ببین شما نقطه مقابل رو ببین، مثلا اون سپاه بنی امیه ملعون، یزید ملعون چی کار میکنن با اهل؟ خب کشتی دیگه، اسب تاختن چی آخ؟ این چه انگیزه یه تو داری؟ چرا باید سر برده مثلا روی نیز بزنیم ببر بچرخونی تو شهر را؟ چه وضعشی؟ برای چی بدم چین کاری بکنی؟ این خشمه، خشمی که کاملا حیوانیست دیگه. تمام اینا که گفته شد راه های کنترل خشم بودیه. اصلی ترین راه اینه که میخوام به شما بگم، اینجا میخوام عرض بکنم، ریشه ای ترین درمان چیز دیگه ای اصلا، که اندیشه ایست که باید در درون ما تغییر بکنه. یک نگاه، یه زاویه جدیدی باید توش ذهن ما شکل بگیره. اونم چیه؟ یکی از دلایل اصلی تهییج غضب، هیجان آمدن غضب، مزاحمت بر سر راه یکی از امیال نفسانی ماست. میگه میدونی اصلا چرا غضب شکل میگیره؟ که تو برای به زندگی بری به جنگی. درسته؟ چنو زندگی دیگه؟ مثل کفتارهایی که بر سر شکاری به جان هم میفتند، مثل کفتارهایی که بر سر شکاری به جان هم میفتند. انما الدنیا جیفتون، دنیا مثل یه لاشه‌ایه. امیرالمومنین میفهمم و المتوافون علیها اشباه الکلاب، کسایی که دورش افتادن مثل سگایی هن که سر یه لاشه با هم دیگه میجنگن. پس علاج اساسی این قوه به قلع، قلع و غم، قلع ماده آن است که آن حب دنیاست. یه میخوای از بی خل بشه؟ نه. اگر انسان نفس را از این حب تطهیر کند، به شؤون دنیایی سهلنگاری کند و از فقدانش ناراحت نشود. این یکی از نکاتی که گفتم باید تذکر به خودمون بدیم. به خاطر جاه و مال و منصب و ریاست طمأنینه نفس را از دست ندهد و حقیقت حلم و بردباری و طمأنینه نفس در انسان پیدا شود و قرار و ثبات نفس روزافزون شود. چرا طرف عصبانی شد؟ به اسبش گفتن یابو. اینه دیگه، یعنی پرستیجش رو آوردن پایین، ناراحت شده دیگه، دیسیپلین آقا رو شکستن. اما اگه یه نفر بینه چیز، خب تهش این دنیا دیگه چیه؟ این که یه خوابه. آقا نذاشتن شما فلان مسئولیت رو، نذارن مسئولیت، باید دنبالش برن شما بدوه. امیرالمومنین چجوری مسئولیت میپذیره وقتی میرن سراغش؟ امامتش سر جاش، برای حکومت که میرن سراغش قبول نمیکرد. گفت این حسنان دو تا معنی داره، یکی برخی به معنی امام حسن امام حسین گرفتن. خب میگه من بیم جان امام حسن امام حسین بردم تو جمعیت، یعنی انقدر فشرده شد جمعیت اومد برای بیعت، مثل کسی که اربعین رفتن میدونه من چی میگم، اصلا هر لحظه خیلی خفگی به دست میده، کسی که میخوان حتما دور زریح باشن برن. من میگه اینجوری که ممکن نفرس، اصلا بعضی اونجا اورژانس آوردن طرف از زیر دستو بیرون کشیدن، داره حالش خوبه. همین شهادت حاج قاسم در کرمان مگه چیز نداشت؟ برخی از هموطنان زیر دست و پا از دنیا رفتن. یه اینجوری ازدواج میشه. یکی دیگه به معنی دوتا پا میه، میگه دوتا پا هم داشت خورد میشد به خاطر فشار جمعیت. اومدن چی؟ بعد شرط و شروط براش میده، علی بیاد این کارو میکنه، این کارو میکنه، این کارو میکنه. به این چه تو شورای شش نفره میرن سراغ امیرالمومنین، آقا بیا خلافت رو قبول کن. اون فلان میگه من شرط دارم. امیرالمومنین شرط میذاره، اونا میگن ما هم شرط داریم، از اون شرطتون رو بگید. میگه من بند سوم قبول ندارم. یعنی امیرالمومنین میگه نه، عثمان میگه من قبول دارم. اگه امیرالمومنین دنبال حکومت بود باش، بعدا میزد زیرش. علی نیست، قرار نیست به این به این معنی ما حکومت بکنیم. چه منصبی به اسبمون گفتن یابو؟ خب برای اینکه اصلا یه توهمی داشتیم که این اسب مال ما، چش گفتن یابو؟ تو چیزی نداری، این دنیا اصلا وهمه، خوابه. تو خواب یه خونه داشتی، از خواب بیدار شدی خونه نداشتی، تو خواب یه نفر به خونت یه فوشی داده، گفته این نماش قشنگ نیستش، تو خواب داری دعوا میکنی واسش، داری هرس و جوش میکنه، هرس و جوشی نداره. این به این معنی نیستش من دنیا رو بی خیالش باشم. آ ببین، بی توجه هم بی ارزشه، مبنای من دنیا نیست. یه مؤمن برای دنیای بقیه آخرت خودش خراب نمیکنه، اما اجازه نمیده یه افرادی حاکم بشن که آخرت و دنیای مردم رو خراب بکنن. یه مؤمن رفاه زده نیست، اما دیوونه هم خودشو توی بدبختی بندازه، تو هچل بندازه. میگن ویژه مؤمنی که مرکب خوب سوار میشه. من خودم نمیدن ماشه خراب بشه بین راه بمونم گیر کنم، چرا باید این کارو کنم؟ اما دنبال تبرج نیست. این مشیر شهر حرامه، لباس شهرت به تن بکنی، یه کار به یه کاری کن یا هر تو چشم هم مردم نگاه کن. رفته یه ماشین خرید، مثلا آی ماشین نه این اگه جاش باشه تا 300 کیلومتر میره. میگه کدوم قبرستونی میخوای 300 کیلومتر بری تو این جاده؟ بالای 120 که میزنه دوربین، کجا میخوای این کار انجام بدی؟ نه میخوام چی سوار شه مردم چششون درات. خودت برای چش و چال مردم داری زندگی میکن. دیدی این آدم دچار غضب میشه، فقط کافیه روی اون ماشینش یه خط بندازن میمیره، آتیش میگیره. به اسبش گفتن یا بود، دیسیپلینش آوردن پایین. اهل بیت اینجوری نبودن، کاملا برعکس، برای مسائل شخصی خودشون میبخشیدن، برای دین، برای مردم میجنگیدن. عصبانیتشون برای اون بود. داری میگه مثلا در جوری من حضرت رو دیدم، میگه رگ گردنش زده بیرون. یارای امام صادق بود، توهین کرد به مادر یکی از اون برده هایی که اونجا بود، صداش کرد طرف و مادر به خطا لقبی داد بشه. حضرت فهم چرا این حرف رو بشه زده؟ گفت این مال سند، هم هندی بود طرف، اینا کافر بود، این ننشید همینجوری. حضرت فهم لکل قوم نکاح، هر قومی بر خودش مدل نکاحی داره که تو همون اون حلال زاده است. حضا فراغ این بینی و بینی، برو پی کارت. عجیبه که راوی میگه اونجایی تو ذهنمه که تا آخر عمرش نبخشیدش اینا. این خیلی عجیبه. ببین از حق یک کسی، عذر میخوام در مورد اهل بیت، همین اون طرفیش هم نقل شده که توهینهایی به حضرات شده. ببین چجوری پاسخ میدادن، از حق کسی دیگه دارن اینجوری محکم دفاع میکنن. اینا عنایت داشته باشین، توهین میکردن، توهینای وحشتناکی میکردن. و صبیه من، صبیه یعنی چی؟ میگه مورد سب قرار میگرفت، مورد توهین. سب یعنی اون حرفی که بزنن آتیش بگیری، بسوزوندت، اذیتت کنه. قتل من قتل، اخسی من اخسی، یه دیر کشتن، یه دیر تبعید کردن، یه دیر فوش دادن. لعن الله من قتلك بالایدی و السن، لعنت بر اون کسایی که با دست و زبان شما رو کشتند، یعنی چه با زبانشون کار میکردن. پس انگیزه غضب ما چیه؟ ما ناراحت میشیم برای خطری که پیش اومده یا برای اینی که دنیایی رو از دست دادیم، پس یه نقطه ضعف داریم، اونو باید برطرف کنیم. نیاز دائم به این تذکر داریم. و برای قلع این ماده که مایه تمام مفاسد است، انسان هر چه ریاضت بکشد به جا و به موقع است و الحق ارزش دارد. امام میگه و برای قلع آن تفکر در احوال گذشتگان. اینو خود میگه بشین فکر کن در اون. امیرالمومنین رو برای خودتون یادآوری کن. بگن امیرالمومنین بود چیکار میکنه، امام زمان بود الان چیکار میکنه. خب و تفکر در قصص قرآنی بهترین علاج است. میگه فرعونش کو عبرت که فعتب رو خود قرآن مثال رو آورده، خیلی اثر داره ها، واقعا نفس آروم میکن. همین چیزی لحظه فکر کنه الان امام زمان بودن چی کار میکرد، جواب میداد یا نمیداد، امیر المومنین بود چی کار میکرد. الگو یعنی همین دیگه، یعنی شابلون، یعنی خطکش. عبرت گرفتن از احوال اشخاصی که دارای سلطنت ها و عظمت ها و مال و منال ها بودن و استفاده از آنها در چند روز محدود. خب اینا یادتون میفته، بعد چی کار بکنی برای مدت های غیر متناهی که برای بی نهایت اون طرف آخرت، بی نهایت این طرف 50 سال 60 سال 10 سال 20 سال، که اینم میگه 50 سال 60 سال کدوم میشه 50 60 سال تونسته پادشاهی کنه؟ اونا که خیلی شانس داشتن 50 سال 60 سال تونستن پادشاهی کنن، 10 سال 5 سال یه جنگی میشه دوباره طرف میکشتنش میمرده، اینجوری بوده. حسرت اون را به گور بردن، وزر و وبال آن شامل حالشان شد، برای انسان بیدار بهترین سرمشق است. میگه فقط یه فرعون گنده تر چی شد؟ کجا سلام؟ خلیل آسا در علم الیقین زن، ندای لا احب الافلین زن. میگه این حضرت ابراهیم باشه، گفت من افول کننده ها رو دوست ندارم. این خدای خورشیدتون کو، شب کو، این ستاره ها کجان روز؟ میگه دنیایی که ذاتش افول کننده است، حب بهش دل نبند. وقتی دل نبندی کسی میتونه عصبانی کنه؟ آقا به شهر یه جایگاه من توهین کرد. یه دقیقه صبر کن ببینم. جایگاه تو به عنوان یه خیلی نکته ظریفی میخوام بگم. جایگاه تو به عنوان مثلا به من رائفی پور توهین کرد. گوش کن. یا به یه کسی که از این کشور دفاع میکنه توهین کرد. فرق داریم دو تا با هم دیگه. اگه به من توهین کرد یعنی چی؟ یعنی عزت من از بین برد؟ یه سوال. پس یه اون بی خود کردی گفتی؟ یا عز من یشا. برای چی لافو زدی؟ مگه عزت دست خدا نیست؟ مگه ذلت دست خدا نیست؟ مگه دلهای مردم دست خدا نیست؟ چرا فکر کردی با حرف اون تو ذلیل میشی؟ عرض کردم این به این معنی نیست خودتو در مزان تام قرار بدی. معقول زندگی تو کن، بیشتر از اونی که دست تو نیست باج نده. خیلی افراد بودن، دقت کنید همین 40 چند سال خودمون نگاه بکنید، ببینید یه زمانی منفور بودن. این چرخ دنیا چرخیده الان محبوب شدن. آدم بودن یه عمر فوش خوردن الان محبوب شدن. این دست من شما نیست، اصلا شرایطتون رو نمیتونم تصور بکنم. آدم بوده سالا تو خونه بوده، دستش به رسانه نشد، الان میره هم مردم رفته سراغش. برعکس آدم که صبح تا شب به زور میخواسته خوش غالب کنه، الان هر کی میشینه پا میشه یه فوشی حوالش میده. تا دیروز مردم تو خیابونش امضا میگرفتن، الان ببیننش کتکش میزنن. واقعا خریت یه انسان به افول کننده ها دل ببنده. اگر ما میفهمیدیم هر لحظه چه سرمایه داریم از دست میدیم، جون میدادیم. کدام احمق 100 سالو با یه ابدیت عوض میکنه؟ حتی اگه اهل عشق و حال هم هستی، نها کن عشق و حال اونور براتره، خفنتره، بخواد چیکار کنی؟ من اینو تأکید میکنم، همه ما دنبال دیده شدنیم. این نمیتونیم کتمان کنیم، ما خوشمون میاد تو چشم بیاییم، منطقه می فرقمون تو چیه؟ برای کی به چشم بیاییم؟ این تفاوت. اونا که خیلی باهوشن، بله امام علی هم خواست تو چشم بیاد، چشم کی؟ چشم خدا. اون میگوید خدای من ببینه، خدای من بپسنده، رضایت او. ما دنبال چی بودیم؟ دنبال چشم چالو مردم، ای بنر کردن و شومن بازی و نمیدونم چی. خدا به دادم برسه، خدا به دادم برسه. او چی کار کرده؟ اون یه خدا ببینه نتیجهش چی شده. من و تو رو قبرمون رو بعید میدونم بچه خودمون یادش بمونه کجاست، نوای ما یادش بمونه کجاست. اما الان ببین اینجا هنوز همه هر روز میشینن پا میشن نام امیرالمومنین رو برن. معاویه نمیگه اونجا، به مغیره میگه، یا پسر مغیره تعریف میکنه. میگفتم حالا که دیگه حاکم شدی خورده برای پسر عموات یعنی بنی هاشم خورده این غضب تو خشم تو بذار کنار بابا، بیچارهشون کردی دیگه، حکومت هم به دست گرفتی. گفت نه، من هر روز باید 5 بار اسم این آدم از بالای مناره ها بشنوم. پیامبر رو میگه اونجا، میگه پسر مغیره، میگه دیگه مغیره برگشت، مغیره قاطی کرد، مغیره. ماهی گفت بابا این اصلا هیچ دین نداره. ماهی گفت نه، اهل سنت نقل کردن. میگه روزی 5 بار اسمش، من تا اون اسم از اون بالا پایین نیرم آروم نمیگیرم. تونستی بیاری؟ 1,800,000,000 مسلمان هر روز اون اسمو فریاد میزنن. 1,000,000,000 کی اینقدر فالوور داره تو دنیا؟ ها؟ همین دنیاوی مگه نمیگی؟ کی اینقدر فالوور داره؟ اون کسی که دنبال قایم کردن بودن از قضا خوب دیده شدن. همین عبدالحسین برونسی قایم که کتابش شد پرفروش‌ترین کتاب. یوی بعد 20 سال خدا تصمیم گرفت این دیده بشه. همین حاج قاسم تا موقع که این آمریکایی‌ها شروع نکنن هی اخبارش بشه، مردم عادی نمی‌دونستن فهم سپاه قدسشون کیه. به خدا نمی‌دونست. فکر نکنید یه مسیر شلوغ باشه، گروندگان زیادی داشته باشه نشانه حقانیته. ما این دیوونه‌ای مثلا نقشه داریم، ما می‌رسیم به دورایی میگیم که خب نقشه ما که میگه دست راست باید بریم تا عالم، نقشه‌م درست بوده. اما خب 100,000 نفر اینور برن، خب برن ولش کن. ببین چی میگیم؟ ولش کن، هر بلایی سر اونا اومد سر ما میاد، بیا همین ور بریم. این استدلال ماست. خب این استدلال انسانی نیست، جسارتا استدلال گوسفندیه. گوسفند اولیشون که بپره دیگه بقیه رو میتونی نگه داری، هر روز همشون میپرن. امیرالمومنین فرمود ایها الناس، ای مردم، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، نترسید تو مسیر هدایت ببینه کم گروندگان، کم رهروهای کمی داره، مسیر درست محکم برو. همین که ما در احوالات اهل دنیا این طرف و اهل بیت اون طرف دقت کنیم، مسیر برای ما مشخص. این نکاتی که عرض کردم مهمه، خواهشن دوباره، من چند بار تا حالا توی سخنی گفتم بشین دوبار گوش کنید، سه بار گوش کنید، اینو میگم بشین دو سه بار گوش کنید. خب اینا رو فکر کنید، اگه میتونید برای خودتون بنویسید تو حالتایی که حالتون خوبه به اینا فکر بکنید. تذکر دائم به اینکه این دنیای ارزشی نداره بابا. اصلا ببین یه آرامشی به شما میده. ببین من یه چیزی به شما میگم، مؤمن ویژگیش اینه که لبخند از لبش نمیفته. میدونید چرا؟ چون واقعا به این رسیده که هیچی نمیتونه این ثباتش ازش بگیره. یه مثال جالب بزنم مسئله براتون حل میشه. چقدر تا الان دیدید که مثلا بین شیعیان، خب این دوره نگران نابودی کره زمین در اثر برخورد یه شهاب سنگ باشن؟ اصلا جوکه فیلمشو من نگاه می‌کنیم می‌خندیم. 2012 یادتون دیگه چه جوری، چه پدر خودشون در آوردن، چه بلایی سر خودشون آوردن. نتیجه چی شد؟ همون سالو سخنرانی کردم ببین آقا، آدمایی برای اون روز خاص خب رفته بودن پناهگاه اجاره کرده بودن. چه دیوونه‌ای. ما الان میگیم خود میگیم چه دیوونه‌ای، یعنی چی؟ ببین چرا؟ چون باور من و شما اینه که تهش مرگ باش، مرگ حق. اصلا چرا ما شکست ناپذیر شدیم؟ چون ترسی از مرگ نداریم، چون حیات ابدی رو اون طرف میگیم. دو، میگه ما یه پیغمبری داریم به ما فرموده اگر از دنیا یه روز باقی مونده باشه، اون یه روز خدا انقدر طولانی میکنه که صاحب این امر برسه، ظهور شکل بگیره. کسی که برش باور شده بگو آقا می‌دونی که از تهدیدات کره زمین چیه؟ نبرد هسته‌ای شکل بگیره، اصلا تمام بمب اتم ها رو با هم بتره کنن تموم بشه دیگه. این فیلم‌های سیاه آخر الزمانیه نمیدونم چی چی، شما می‌خندی به ریشه یارو دیگه. یه نفر بیاد یه بیزینسی راه بندازه، خدا وکیلی مثلا بیاد یه بیزینسی راه بندازه، نمیدونم تو کوههای کجا زیر کوه 10 کیلومتر کندیم اونجا بهتون پناهگاه میدیم، کدومه که ما بلند میشیم پولمون رو حرام همچین کاری کنیم بلند شیم بریم؟ آقا میگمش دیوونه این کارو کردن. برای چی به این میخنیم؟ به باور رسیدیم. در مورد دنیا هم باید به این باور برسیم. بابا چه خبر اینی؟ در مقابل اون ابدیتی که ما در پیش داریم انگار این دنیا یه 5 دقیقه 10 دقیقه بین راه رفتیم توی قهوه خونه نشستیم. حالا گفتن میگه به مثال زمین که چای میکنه چپه میکنه و اینکه نمیدونم چای پررنگ بخونه که کم رنگ بخونه، ها تهش چای نخوری، اجازه نمیدی که چای تو بشکنه ها، نکن نمیذاری این فرهنگ باپلشه. مؤمن عزیزه، میگم همین مؤمنی که تو کل دنیا شما رزمنده مثل رزمنده شیعه پیدا نمیکنی هیچ وقت، یعنی اما اینا آدمای کاری عجیب غریب، به اسیر ظلم نمیکنن، آب نمی اول به اسیر میدن، قضاش نسیم عجیبه، اینا قابل حل نیست برای طرف مقابل. میبینی چرا؟ چون او با مغز خزندش تصمیم میگیره، یه کوریکودل وحشیه، یه حیوانه، خب این نه با مغز منطقیش داره تصمیم میگیره. اونا بر چه این کار انجام بده؟ اینم باعث میشه که در آیه همین دنیا رو خدا بهت بده هم آخرت رو. صلواتت بفرمایید.